سپس از 17 سال باز شده. سازی که زندگی ها رو برد.
آب داره پله پله میاد بالا.
اگر بتونستیم این خط اسرائیلی که یا نیمندیم تا الان
نمیتونیم مثلا جدمونو بذاریم زیر آب بره.
کلنگش سال 73 به زمین خورد، سال 83 آبگیری شد.
عملیات سد عظیم و بلند کارونسه
با ارتفاع 205 متر و حجم مخزنی 3 میلیارد متر مکعب با بیشترین حجم بتونریزی در بدنه سدهای دو قوسی کشور، بیشترین حجم حفاری در ایران و سومین در جهان، بزرگترین محفظه زیرزمینی برای تأسیسات نیروگاهی در کشور و جزو 10 مغار بزرگ نیروگاهی در جهان. فهرست مزایای سد کارونسه به روی پرآبترین رودخانه کشور همه رو گرفت تا مرداد 92 که غرق شدن یک دستگاه مینیبوس در دریاچه پشت سد همه رو داغدار کرد. 12 کودک و مادر پدر با غرق شدن مینیبوس در دریاچه پشت سد کارونسه از دنیا رفتند. مینیبوس روی قایقی که بارج نام داشت غرق شد. همون وسیله حمل و نقلی که هنوزم فعالن. راننده بارج.
بارج یه دستگاه یدکشی یا سطبش میگن. چیزی حدود 10 تا تا 11 تا ماشین میچینن روش برای عالی روستای دنبال رود که دریاچه کارونسه جاده ارتباطیشون رو قطع کرده، اینو میذارن میبرن تا نزدیک ساحل، پیادهشون میکنن میرن خونه هاشون.
قایق بارج هایی که قرار بود جایگزینی باشن تا برای اهالی منطقه جاده بسازن، راهکار موقتی که دائم شد و هنوزم برقرارن. یکی از اهالی روستای باجول:
ما پشت سد کارونسه ایم، سد کارونسه ای که آبگیری شد یه جاده تردد داشت، چند تا روستا تقریبا 7-8000 زمین دارن، یه 20 تا روستا هستن. پل ارتباطی جاده راهشون قطع شده، دیگه با بار دارن کارشون انجام میده.
قایق‌های اورژانس نیز همچنان تنها وسیله امدادرسانی در مواقع بحرانی و رسوندن آسیب دیده ها به درمانگاه هستن.
همون قایق، یه قایق دو موتور است، 24 ساعت است که مثلا اگر به قول یه زنی بخواد زایمان بکنه، یکی از کو افتاده زنگ میزنه میاریمش اونجا، بعد اونجا آمبولانس از دیده از ایزه هر آمبولانسی که نزدیکتر باشه مثلا میاد براش.
اثرات اقتصادی و اجتماعی آبگیری سد کارونسه این روزا با آب رفتن حجم پشت سد به علت کاهش بارش ها خبرساز شده. گورها و خونه ها و زمین هایی که پس از 17 سال از زیر آب بیرون اومدن. بلوط های کهنسال و خونه های سنگچین که زیر دریاچه سد کارون زنده به گور شده بودن، اونا هم سر در آوردن. همون آسیب هایی که قرار بود جبران خسارت بشن اما هنوز هم جبران نشدن. یکی از اهالی روستای تنگقاف:
روستایی که هیچ در محاصره سدهای کارون 3 و 4 ان حدود 110 روستا ان. نه در معدوده کارون 3 و 4 و یه بخشیش هم که در شهر سکونت دارن، اینا همون 63 پارچه روستایی ان که زیر آب رفتن و بدون هیچ سرپناه و امکانات و زیرساخت آبی اینا رو همینجور آواره کردن تو اون شهر متاسفانه. حدود 13000 نفر کسانی بودن که در قالب این 63 پارچه روستا و آبادی آواره شدن در اصل. مثلا اون موقع آدامس از این آدامسای معروف موزی هست 70 تومن بود، زمینای مردم هم متر 70 تومن خریدن.
از زمان آبگیری سد کارونسه تا کنون بیش از 8 سیلاب با دبی بیش از 2000 متر مکعب بر ثانیه مهار شده. یک نیروگاه زیرزمینی با گنجایش 2280 مگاوات و تولید سالیانه 4172 میلیون کیلووات ساعت برق از دیگر مزایای سد کارونسه برای کشور بوده. مزایایی که قابل تقدیر بوده اما تأسف بار گله های نماینده ایزه در مجلس. آقای عزت‌پناه:
جاده های زیادی قطع شدن که الان ما برای جاده جایگزین بنان نماینده مردم فشار میاریم که اعتباری بگیریم جاده جایگزین تو مثلا خطوط زیر کوه جایگزین کنیم و بخشی از روستاهایی که بالای کوه هستن و زیر آب نرفتن، اینا ما نمیتونیم واقعا اعتبار بگیریم و همکاری نمیکنن دولت ها. پولی را آب نیرو شروع کرده، سلای سل رها کرده، میاد یه ما کار میکنه 6 ماه تعطیله. بعد از 17 سال هنوز مردم گلای من نکرده، ما به حقونه رسیدیم. این هم منافق این سد ایجاد کرده برای کشور در یک سال نیم گذشته. بارها نسبت به راه اندازی و اتمام کار پل که میتونست بخش عمده‌ای از مشکل مردم رو برطرف کنه فشار آوردیم، ولی خوب کار نکردن، با دلگرمی کار نکردن. 12000 جمعیت اون ور رودخانه است، اون ور در واقع دریاچه 160 کیلومتریه. اینا برای رفت آمد ترازوشون مشکل دارن، گاز میخوان، مدرسه سازی میخوان، درمان میخوان.
مشکلات اجتماعی و اقتصادی ساکنان 63 پارچه آبادی کوچک و بزرگی که عرصه و عیان خودشون رو از دست دادن اثراتش پابرجاست. آسیب هایی که با غلبه تفکر سازه‌های آبی ادامه داره و در ساخت سد تنگ سرخ کوکیلو و بویراحمد در آستانه تکراری دوباره قرار داره.
شماره پیامک 3610 در اختیار شما عزیزان هست. لطفاً اگر که نظری دارید راجع به موضوعاتی که مطرح میشه در پیک بامدادی حتما با همون در میون بذارید. روز خوش و خداحافظ.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
صبحتون بخیر مردم عزیز و گرانقدر. ساعت 8:37 دقیقه شنبه است، 13 آذر ماه 1400 شمسی، 28 ربیع الثانی 1443 هجری قمری، و داریم به اتفاق روزهای پایانی فصل پاییز رو میگذرونیم. انشالله که این روزهای پایانی این فصل هزار رنگ هم به همه شما عزیزان خوش بگذره. برنامه‌های خودمون رو از پخش شبکه رادیوی معارف ادامه خواهیم داد با برنامه مستند پنجره که تا لحظات دیگه تقدیمتون خواهیم کرد، و ساعت 9 هم میتونید شنونده رسم زندگی باشید. برنامه‌ای که در اون حجت الاسلام و المسلمین تراشیون به پاسخگویی به سوالات تربیتی در حوزه خانواده و کودک میپردازند. برنامه زنده روبه راه رو از ساعت 9:30 دقیقه به مدت 80 دقیقه همکاران خوبم با شما همراه خواهند بود، و بعد از اون هم 10:55 دقیقه برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در قالب برنامه کلام امام به گوش جان خواهیم شنید. از ساعت 11 در جریان آخرین خبرهای معارفی کشورمون قرار میگیریم، و بعد از اون هم ساعت 11:15 دقیقه برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم. بعد از اون هم آماده خواهیم شد برای لحظه ملکوتی اذان ظهر امروز با افق شهر مقدس قم که ساعت 11:57 دقیقه است. ساعت 12:05 دقیقه میتونید شنونده مثل خورشید باشید. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر رفتارهای اجتماعی با تأثیب سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. برای ساعت 12:30 دقیقه برنامه سیاه و سپید رو برای شما عزیزان در نظر گرفتیم که در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین غلام علی به بیان احادیث کتاب خصال می‌پردازند. در ساعت 12:40 دقیقه هم شرح خطبه های نهج البلاغه رو با بیان حجت الاسلام محدثی در برنامه منشور امیر خواهیم شنید. ساعت 13 هم شنونده سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی خواهیم بود در برنامه برای بیداری، و ساعت 13:30 دقیقه هم علاقمندان به کتاب و کتابخانه میتونن شنونده ی روایت کتاب مستوری باشند. 13:45 دقیقه دعای هفتم صحیفه سجادیه رو زمزمه میکنیم، و در پایان برنامه های خودمون در نوبت کاری اول رادیو معارف پیام ولایت تقدیمتون میشه، و در این برنامه هم برگزیده ی بیانات رهبر معظم انقلاب رو خواهیم شنید. ساعت 13:55 دقیقه این برنامه تقدیمتون خواهد شد. انشالله که فرصت همراهی ما رو داشته باشید. تا ساعت 14 در کنار شما خواهیم بود. لطفاً شما هم در کنار ما باشید. دعوت میکنم به مدت 20 دقیقه مستند پنجره رو بشنوید.
مثل همه بچه ها آرزوی مدرسه رفتن داشت.
چند تا مدرسه رفتم، رسیدش رفتار خوبی با هم نداشتم.
و آرزوهای ساده دیگر.
ما پارکونه یه وقتایی مثلا شاید هفته یه بار میبردمش. هی میبینه سوال میپرسیدم که چرا؟ چی شده؟
خودش خیلی ناراحت میشه.
صاحب 4 فرزند هستم. 3 پسر و 1 دختر. مرتضی فرزند آخرم هستش.
کودکی که با تو غریبگی نمی کند اما راحت هم نیست.
وقتی که بدانی آمدم شبا رو جیغ می زدم، گریه می کردم، تنم خارش داشت، درد داشت. مادرم خدا خیرش بده اونم پای من شبا بیدار بود، منم مراقبت می کرد، داروهام هم می داد.
همین امید بود که آغوش یک مدرسه را به روی مصطفی باز کرد.
فکر میکردن مریضیه که واگیردار داشته باشه ولی اصلا واگیردار نیست.
اطلاع رسانی کردیم و مامانا پذیرفتن این موضوع را.
و حالا او هم درس میخواند.
خیلی راحت زودتر از بقیه بچه ها میخونه، مطلب خیلی سریع میگیره
و دوستانی دارد.
از اون وقتی که اومدم باهاش دوست شدم.
خیلی مهربونه.
با یک همراه همیشگی.
مامانش از صبح که میاد مدرسه تا ظهر همراه دانش آموز هست که خدا اینا که ده مشکلی براش پیش نیاد.
اما این زخم ها التیام می خواهد.
به خاطر شرط سخت جسمیم شروع کردم از 9 سالگی اونم با کمک مادرم برسوندن. تا 5 ابتدایی بیشتر نتونستم درس بخونم. به خاطر اینکه مدارس قبول نمی کردن مادرم ها می گفتن نه خوبت بعد مادر بعد خوب بیاد از صبح تا زور مراقبش باشه. و کدوم مادری وقت داره از صبح تا زور؟ خودم هم سختم بود به خاطر همین کم درسوندن. بعد دیگه نتونستم ادامه تحصیل بدم.
شاید به خاطر همین زخم هاست. زخم هایی که شاید تو حتی تحمل دیدنش را هم نداری.
کسی با بیماری EB زندگی نکنه مشکلات رو نمیتونه درک کنه، نمیتونه لمس کنه. مشکلات گوارشی دارم از این ابتدای گوارش تا انتهای روده بزرگ. مشکلات به شدت سختی دارم. شاید ظاهرشون زیاد زخم نداشته باشه ولی اینا اکثرا درگیری داخلی دارن و سنه خیلی کمی میکنن و فوت میکنن.
حجت الاسلام و المسلمین هاشمی، مسئول و مدیرعامل خانه EB.
بنده 2 فرزند دارم. فرزند بزرگم که 26 سالشون هست اسد حسین رو و فرزند دومم فاطمه سادات که 21 سالشه رحمت و عنایت حضرت حق به خودم میدونم. فاطمه از بدو تولد در سال 1379 با بیماری اپیدرمولایزیس بولازا یا مخفف بیماری EB یا به اصطلاح در دنیای امروز به بیماری پروانه‌ای مبتلا بود و پا به جهان هستی گذاشت. اون زمان با اینکه در یکی از بیمارستان‌های خیلی خوب تهران هم متولد شد نمی‌دونستن که این چه بیماریه و زخم‌های شدیدی روی پوستش، روی گونه‌هاش، روی دست‌هاش دیده می‌شد که این برای ما نگرانی بسیار بزرگی بود و بعد از چند روز فرزندم به این شکل ترخیص شد. خب دورانی گذشت و ما رو به جلو رفتیم و توسط بعضی از افراد جامعه متوجه شدم که دیگرانی هم وجود دارند. من فکر میکردم که فقط فرزند منه که به این بیماری مبتلا هستش، اما برایم خیلی جالب بود که این شنیده ها واقعیت داره یا نه. لذا به اتفاق همسرم شروع کردیم به بعضی از شهرستان ها و استانهایی که شنیده بودیم افرادی اونجا حضور دارن سفر بکنیم و اولین بار برای پیدا کردن و سراغ گرفتن از یک بیمار به استان اصفهان شهرستان سمیرم رفتیم. اونجا بعد از تلاش و جستجو متوجه شدیم که این بیمار به روستای حنا رفته و وقتی که به روستای حنا رسیدیم و اون بیمار رو پیدا کردیم و با ایشون ملاقاتی داشتیم، واقعا بعد از چند لحظه من متعجب شده بودم و نمیدونستم چه کاری رو انجام بدم، به این جهت که شدت بیماری این فرد در سن 14-15 سالگی به قدری زیاد بود که من تصور میکردم اگر بیماری ای بی این چیزی هست که الان من دارم میبینم، پس فرزند من اصلا بیماری ای بی نداره. یعنی خیلی حجم بیماریش سنگین بود. خیلی ما هم تلاش کردیم که کارهای انجام بشه، متاسفانه توفیقی در این زمینه حاصل نشد.
پاره تنم رفته بود، اما عزمم را جذب کردم که والدین دیگر مجبور نباشند با فرزندانشان خداحافظی کنند.
اما بعد از اون عزمم را خیلی جدی جمع کردم که واقعا حالا که به عمق جدی و به معنای اتم کلمه با بیماری ای بی آشنا شدم، سایر عزیزانم رو در کشور اسلامی شناسایی بکنم و این تلاش ها به این نتیجه منتج شد که ما از وزارت کشور در آذر ماه 1396 بتونیم انجمنی رو ثبت بکنیم. یک ثمن مردم نهاد ثبت شد به نام مؤسسه خیریه حمایت از بیماران پوستی خاص خانه ای بی که مجوز داره در سطح ملی فعالیت بکنه و امروز خوشبختانه با کمک همکاران من که یک گروه جهادی با اعتقاد هستن، ما تونستیم در تمام کشور 850 بیمار رو شناسایی بکنیم و این 850 عزیز دارای پرونده هستند و همه خدماتی که شامل حال بیمارانی که در پایتخت میشن، تمام اینها به یک شکلی ارسال میشه از طریق اداره پست با شماره مرسوله که اگر عزیزی در تهران این بسته رو دریافت میکنه، ظرف مدت 72 ساعت در دورترین نقطه سیستان و بلوچستان هم اون فردی که به بیماری ای بی مبتلاست این بسته رو دریافت میکنه.
آقای دکتر حسینی، متخصص پوست، در شرح این بیماری برای ما گفتند
نوع بیماری پوستی هستش که هم میتونه پوست رو بگیره هم مخاط رو میتونه بگیره و معمولا هم ژنتیکی هست. این بیماری واگیرداری نیست.
این بیماری متاسفانه هزینه بسیار بالایی داره، یعنی در ماه شاید 2.5 هزینه هر بیمار باشه.
متاسفانه جزو بیماری های خاص قرار نگرفته.
و مادرانی که با عشق و علاقه، با درد و رنج بسیار، در کنار فرزندانشان از سختی‌های این دوران برایمان می‌گویند.
فضای پارک پر از حشره است. بچه‌ها به دلیل اینکه بدنشون زخم داره، یعنی شما یه لحظه بچه رو ببرید پارک، هرچی زنبور و مگس و مورچه و جمع میشه دور این بچه.
بیماری به شدت چون ما زخم میشیم، عفونت داده بدنمون، گرما اذیت میکنه به شدت. حتی ما تو فصل گرما نمیتونیم بیم تو خیابون، بخاطر اینکه خورشید داغ تابر میزنیم، میسوزه بدنمون، زخممون خون میاد از گرما شدید. همیشه باید زیر کولر باشیم، همیشه کولر باید روشن باشه. یعنی بهترین فصل برای ما زمستون و پاییزه، تابستون مثل یه جهنم میمونه.
متاسفانه عکس العمل بعضی فامیل و آشنایان خیلی اعصابمون رو خرد میکردن، حتی ما باشون که رفت آمد داشتیم به خاطر این عکس العمل بعدشون که بعدشون میمد فائزه به جای دست بزنن قطع رابطه کردیم. حتی جای مغازه ها بیرون هم که میرفتم انقدر ازم میپرسن، اتوبوس، تاکسی، مغازه میرفتیم سوال میپرسن خانم دستش سوخته، ای وای چرا مواظب نبودین دیگه. منم هیچی سکوت میکردم.
متاسفانه هنوز تو این قسمتی که من دارم زندگی میکنم با این بیماری اخت نشدن و الان که دخترم داره به تفاوت‌های خود خودش آگاه میشه. تازه عمق فاجعه رو دارم حس میکنم و سوالهای بی جواب دخترم که مامان چرا خدا خواست فقط من مریض باشم، چرا خوب نمیشم، پس کی خوب میشم و پس کی خدا میخواد که من خوب بشم، اینها من رو خیلی داغونتر میکنه واقعا. علاوه بر رنج مالی که این بیماری برای خانواده ها داره، اون رنج عاطفیش واقعا یک فلاکت و غم و اندوه پایان ناپذیره برای ما.
و حالا مصطفی از دوستانی میگوید که مثل او مبتلا به بیماری ایبی هستند، اما خودشان امید بخش دل دردمند همدیگرند.
من تعدادی از بیماری پروانه آشنا شدم، باشون دوست شدم، با همدیگه تماس داریم، با همدیگه حرف میزنیم، گاهی وقتا میان خونه ما پشیده حضورشون هستیم.
ما بچه هایی داریم که توی خانواده 3 بیمار ایبی دارن. این به خاطر ناآگاهی پدر مادر است. به نظر من آزمایش های ژنتیک خیلی مهمه، مشاوره های قبل از ازدواج خیلی مهمه.
اما باز فرشتگان زمینی هستند که بعد از آشنایی با این بیماری داوطلبانه برای کمک به این بندگان خاص خدا یا علی گفتند.
به خاطر بچه ها اومدیم، من عکساشون از داخل پیج خانه ایبی دیدم، بعد واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم.
از کی با بیماری ایبی آشنا شدین و چجوری آشنا شدین؟
از یه برنامه تلویزیونی بود. ما آشنا شدیم با این بیماری و خیلی دوست دارم که در این مورد بتونم قدمی بردارم.
از طریق همین حالا اینستاگرام، از طریق شبکه‌های اجتماعی که هست بیشتر با بیماری ایبی آشنا شدم. از نزدیک کسی رو ندیدم.
به نظرتون این بچه‌ها بیشتر به چه کمکی احتیاج دارن؟
بیشتر من فکر کنم کمک روحی احتیاج داشته باشن. ما باید طوری با این افراد برخورد بکنیم که کوچکترین احساسی نداشته باشن که ما خدای نکرده از روی ترحم بخوایم به اینا نگاه کنیم.
ببینید، این که بخوایم بگیم مشکل به هیچ عنوان نیست، چرا مشکل هست؟ خب در بعضی از شهرستان‌ها دانشگاه‌های علوم پزشکی همکاری نمی‌کنند. بیمار ایبی انگشتان دستش به هم چسبندگی پیدا می‌کنه، باید جداسازی بشه. همه این موارد بود، اما با تلاشی که عزیزان من در خانه ایبی داشتن و همکاری که در بعضی از دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام شد و پزشکان محترم، ما امروز شاهد این هستیم که خیلی از این عمل‌های جراحی در قطب‌های دیگر کشور جز تهران انجام میشه و بعضی از قطب‌ها به عنوان قطب معین مشخص شدن. قطب‌هایی که قوی‌تر هستند مثل استان فارس به استان‌های همجوار هم بتونن خدمات بدن.
من نمی‌رفتم بیرون، تو جامعه نمی‌رفتم که بخوام دوستی، آشنایی، بخوام رفیقی داشته باشم. ملت عادی هم به خاطر آگاهی میگفتن به مادرم تو اینو سوزوندی، خدا لعنتت کنه، چرا بچه رو سوزوندی؟ منم به مادرم گفتم ماما اگه منو میخوای ببری بیرون گردش، ملت اینجوری به تو بگن، دیگه نمیخوام منو ببری بیرون. خودم دوست دارم تو خونه باشم. وقتی مردم نمیدونن این بیماری چیه، میگن چرا سوزوندیش، چرا هی بدن بیرون، ملت اشاره کنن بگن وای اونا وای اونا، نزدیک اون نشید، بیماری مرسی داره آدم میگیره.
نگاه مردم خیلی بده، هم خود بیمار رو اذیت میکنه، هم خانواده رو اذیت میکنه. یا باید برشون توضیح بدی، یا اینکه یک نظر بدبینی نسبت به آدم پیدا میکنن، و یا اینکه میان دیگه نسخه هایی که تجویز میکنن، این کارو بکن، اون کارو بکن، این دکتر ببر، اونجا ببر، این کارو کردی، اون کارو نکردی، باید دیگه توضیح بدی دیگه.
خانه ایبی به همت پزشکانی متعهد و مؤمن و مردمانی آتش به اختیار در حال خدمت رسانی بهتر به این بیماران عزیز هستند.
جریانی که پیش اومد که من وارد انجمن بشم، قضیه پای مرتضی بود که تو بیمارستان رازی که بودم، دکترای اونجا گفتن که باید خانمی بودش اونجا که ما رو معرفی کرد، گفت حتما بیاد، پانسمانهایی هست، خارجی هستش، بیاد بگیرید.
بیماری ایبی با هیچ بیماری قابل مقایسه نیست، به خاطر اینکه میبینی عزیزت جلوی چشم خودت در حال آب شدنه و هر چقدر تلاش بکنی، هر چقدر هزینه هم بکنی، شاید بهبودی حاصل نشود.
متاسفانه ما یک کلینیک، یک مرکز خاصی نداریم که بیمار ایبی مراجعه کنه و چند روزی اونجا بمونه، همه این کارها اونجا انجام بشه، به دلیل اینکه اصلا تردد برای این بیمار بسیار سنگینه و مشکله. این یک بیماریه که اگر بخوایم در نظر بگیریم برای اینکه از منزلش بخواد خارج بشه یا به هر جایی که بره، تمام بدنش باید پانسمان بشه. این قریب به 1.5 میلیون تومان باید هزینه بکنه.
دکتر کیانوش جهانپور، رئیس سابق روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت.
بیماری پروانه یا ایبی و بسیاری از بیماری های دیگه که شاید روزها در مورد اون صحبت بشه، تعداد مبتلایانشون در کشورها و جوامع مختلف به نسبت پایین هست و به اینها اصطلاحاً بیماری های نادر میگن. قاعدتاً اینها شاید با این تعریف قابل مقایسه با بیماری های خاص مثل بیماری های مثلا دیالیزی و بیماران ام ایس نباشن. ولی نهایتاً این مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس هستند که موضوع تفکیک بیماران بیماری های خاص رو از بیماری های نادر رو تصویب میکنن.
این مشکل تعداد
بیماری هست.
مشکل تعداد اینا هست.
نه، مشکل این هست که اگه ما قرار باشه ده ها بیماری که بیماری نادر هست رو به عنوان بیماری خاص قلمداد کنیم یا پیشنهاد کنیم، اساسا تعریف بیماری خاص دیگه معنی نداره. یعنی شما وقتی میگن بیماری خاص، یعنی تعداد بیماری خاص انگوش شماری در کشور مورد حمایت های خاص قرار میگیره. ولی اگه قرار باشه ده ها بیماری که به عنوان بیماری نادر هست رو جزء بیماری های خاص قرار داد کنن، اساسا تعریف بیماری خاص دیگه معنای خودش رو از دست خواهد داد. وقتی از بیماری خاص صحبت میکنیم، برای تخصیص یک سری از منابع، یعنی دقیقاً در بودجه میاد این موضوع مشخص میشود که این بیماران خاص هستند، این منابع هم جهت تخصیص به این هاست. این به معنای نیست که بیماری های نادر که تعریف علمی هم حتی دارن و تعریف اپیدمیولوژیک دارن که دقیقاً چه بیماری هایی جز بیماری های نادر قلمداد میشن، خارج از حمایت ها باشن، بلکه اون حمایت های خاصی که در قانون بودجه کشور ما قید شده است متوجه بیماری های خاصی است که به هر حال فهرست شده در همون قانون و در هم از همون منبع قانون گذاری. بیماری مثل بیماران تالاسمی، هموفیلی،
چرایش
رو قانونگذار تصمیم گرفت. به هر حال پیشنهاد قانونگذار این هست که این بیماری ها بیماران خاص قلم داد بشن. ام اس اضافه شده، ظاهرم اوتیسم اضافه شد.
این بیماری خاصه، اگه خاص نیست اسم این بیماری چیه؟ یعنی چه ویژگی دیگه تو باید داشته باشه که خاص بشه؟
اما باز جای خدمت بهتر برای این عزیزان وسعت دارد و می طلبد مسئولان جلوتر از مردم همیشه در صحنه اقداماتی مؤثر و بهتر برای کمک به بیماران ایبی صورت دهند.
مردم امروز از جامعه اسلامی انتظار دارند که یک کسی که مسئولیت قبول میکنه دردمند باشه، جوان باشه، تحصیل کرده باشه، صدای مردم رو بشنوه، درد مردم رو متوجه بشه، درد مردم رو درد خودش بدونه، در حوزه‌ای که بهش سپرده شده در اون حوزه نهایت تلاش رو انجام بده. امروز مردم انتظار دارن که مسئولین جلوتر باشن، مسئولین پیش قدم باشن، پیشگام باشن در تمام حوزه‌ها.
بنده لیسانس حسابداری دارم، از مسئولین شهر تقاضا دارم که یک فکری به حال من و بقیه بچه‌های بیماران پروانی انجام بده.
نداشتن دندون که واقعا بزرگترین معضله، که وقتی نمیتونی غذا رو درست بجوی این باعث میشه که کل بدن درگیر بشه.
از مشکلاتی که بیماران پروانی دارن، مشکل دندون پزشکی، مشکل نداشتن کد درمان و عدم استخدامشون در مراکز دولتی است.
با امید به آینده‌ای که خانواده‌های دارای فرزند مبتلا به ایبی هیچ دغدغه‌ای برای زندگی بهتر فرزند خود نداشته باشند.
هر که با تو یک دم به سر برد، خود اسیر ماتم نمی‌شود. شادی تو را هر که بنگرد، دل شکسته از غم نمی‌شود. یار مهربان راحت روان، رخ چرا زمان می‌کنی نهان؟ گر ببینم یا نبینم، مهر من به تو کم نمی شود.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا